أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، أمير المؤمنين مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: وحرمنا عليه المراجع من قبل فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. در شب میلاد مولود کعبه علی بن ابی طالب علیه السلام، فرصتی که قبل از نماز داریم، من به طور فشرده یه نکته ای رو عرض میکنم خدمتون که انشاءالله خودتون دنبانه رو بگیرید و از برکاتش بهره مند بشید همه ما. و اون بیشتر حول و حوش کلیه که یا لقبی است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به امیرالمومنین دادن و اون ابو تراب. و ایشون مکرر میگفتن که محبوب ترین عنوان برای من ابو تراب هست، چرا که پیامبر اکرم این رو به من گفتن و داد. و بعضی که از سر این نکته بی اطلاع بودن احتمال زیاد، اونها هم برای تن و یک داستان جعلی که ساختن این رو، این عنوان رو زیاد به کار می بردن که تنی زده باشن در نظر. به هر حال داستان اونجور که هست، صحیح هست، این هست که ایشون رو پیامبر اکرم روزی طلبیدن، گفتن علی رو نمیبینم، علی کجاست؟ بعد گفتن رفته به مسجد و اونجاست. ایشون رفتن دیدن که روی یک زمین خاکی خوابیدن و لباسشون خاک‌آلود شده. بعد صدا زدن گفتن که بلند شو یا ابو تراب، بلند شو پدر خواب، از جا بلند شد. ایشون بلند شد، دید لباسش خاکی است و تکون دادن و بعد گفتن یا رسول الله چیز فرمایشتون اینها، که اون لقب از اونجا ما. اما قبل از اینکه اون لقب رو عرض کنم خدمتتون، یه نکته ای که من خودم گاهی اوقات روش بحث و ذهنم متوجهش هست، این هست که این معرفی بزرگان در قالب مفاهیم عرفانی و یا ندار مفاهیم نظری و بلندتر مفید هست، یا در قالب‌های ملموس‌تر و از سیره و زندگی شخصیشون مفیدتر بیان کردن. بالانس و تعادلی که در اینجا باید داشته خیلی سخت هست، ولی به طور قطع آشناییه حتی خیلی ابتدایی با زندگی ایشون، با زندگی همه اولیا، مخصوصا زندگی امیرالمومنین علیه السلام، زندگی روزمره، این که چه کار میکرد، چه جوری میرفت میامد، چه جوری سخن میگفت با مردم، با یارانش چی گفته، به طور قطع اینها یک دلنشینی خاصی داره برای اهلش و اهلش رو موعظه است، پند است، موعظه است، پند است و حیات قلب است. اگر روش فکر بکنید و راجع به ایشون و پیامبر اکرم، فرق نمی کنه، همه اولیاء الهی، خصوصا حالا در خصوص ایشون ما در این صحبت می کنیم که برجستگی خاصی هم دارن نسبت به بقیه ائمه، فکر بکنید راجع به زندگی روزمره شون حتی، که چه کار می کردن، چگونه زیست می کردن، خیلی از جهادهای مختلفی روشنگر و هدایتگر و زندگی بخش هست. بنابراین قصه های اینها هم بخونیم، برای خودمون بازگو کنیم، یادمون بیاد که چگونه زیستن و در چه شرایطی و به چه نحوی به سر بردن و چه کار کردن تا الگوی ما باشن در همه جهات، هم در فکر اندیشه و در هم در عمل. اما حالا از قصه بنابراین شروع کنن، قبل اینکه قصه رو بگم این آیه کریمه رو که در صدر حرارتون تلاوت کردم معنا کنم تا یک مقداری زمین چینی شده باشه برای بحث. این آیه راجع به حضرت موسی علیه السلام هست که در سوره مبارک قصص صحبت می‌فرماید که ایشون رو ما فرستادیم رفت به نیل و نیل گرفتن فرعون و همسر فرعون یا گماشتگان فرعون گرفتن ایشون رو. در این حال خواهر موسی علیه السلام رو هم به در پی او فرستادیم رفت و ببینید حادثه چطور اتفاق می‌افته و حرمنا علیه المراضع و حرام کردیم بر او سینه ها را. یعنی کودک طفل خردسالی بود موسی علیه السلام، سینه هایی رو که میذاشتن زنان شیرده به دهان موسی علیه السلام ایشون رد میکرد نمیگره و خدا میفهمن ما حرام کردیم. خوب دقت کنیم، ما حرام کردیم بر او سینه ها را، پستان ها را. من قبل، از قبل، یعنی پیش پیش ما تعیین کردیم که این از هر سینه شیر نخواهد. فقال، خواهر او گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکلونه، آیا شما را راهنمایی بکنم به یک خانواده ای که کفالت او را بده، توجه کنید کفالت او را، نه تنها شیرش بدن، او را برای شما به جای شما کفالت او رو به عهده بگیرن و کفیل امور او بشن، نه فقط شیر بدن. خب دقیقا و هم لهو ناصحون و اون خانواده دلسوز و ناصح این فرزند باشن که اونا گفتن آری خب که بچه که شیر نمیگیره، دهان نمیگیره از کسی و سینه نمیگیره، برش رو ببرید نجات بدین، گرسنگی میمیره، ببرش بده دست یک نفر که خواهرش گره و برد تحویل مادرش داد و مادر خودش به شیر داد. این داستان یک اهمیتی داره و اهمیتش اینه که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه، عنایت ازلی بهش کرده باشه، تربیت او را در جسم و روح پاکیزه می‌سازه، غذای حرام بهش نمیده، از سینه ناپاک به دهنش نمیذاره، از معلم ناپاک ناخلف منحرف بالا سرش نمیذاره، مرشد گمراه بالا سرش نمیذاره و میگیردش. این عنایتی بود که خدا به موسی علیه السلام کرد و به هر کسی از اولیای خودش که بخواد خواهد. و این داستان رو حالا توجه بفرمایید، در چنین روزی مادر حضرت امیر علیه السلام میگن که فنی فردا روزی 13 رجب به طواف کعبه و زیارت کعبه رفت، در آن حال درد زایمان برش غلبه کرد و مستر که در این ملأ عام و این خانه کعبه محیط مقدس چه اتفاقی خواهد افتاد و با خدا راز و نیاز دست تضرع که خدایا در شرایط بدی گیر کردن، مسترم چه کار کنه. خانه کعبه شکافته شد، اونها که ناظر بودن میگن که شون رخت داخل شد، سه روز بعد چند روز بعد آمد بیرون در حالی که یک بچه دستش گرفته بود آمده بود بیرون و ابو طالب رو خبر دادن که همسر دفته توی خانه کعبه در بیرون هم میاد، در شکافته شده، دیوار کعبه بسته شده، همه نگران که چه اتفاق بود. خب این چیزها همش سری داره. اگر این که حضرت موسی علیه السلام سینه غیر مادرش نگرفت یه سری داره، اینم یه سری داره. ما بس سر رو شکنیم، این که در قرآن نیامده، خب باقی قرآن مجید حوادث مسلمین سر اسلام رو این صورت جز به جز تعیین نکرده و نگفته، در رسول الله مطلب شخص خیلی نگفته. ولی وقتی که ما تاریخ مطمئن رو داریم و برش اعتماد میتونیم بکنیم، با این چارچوب‌های دینیمون میتونیم ازش بهره برداری کنیم و معناشو بفهمیم. حضرت عیسی علیه السلام وقتی میخواست متولد شه، تا قبل از تولدش حضرت مریم در محراب بود، محراب خاص خودش داشت، در یه مسجد مخصوص خودش بود که مخصوص حضرت زکریا بود، در اونجا عبادت میکرد. وقتی که باردار شد به مکان شرقی رفت و عزلت گرفت، از محراب بیرون رفت و مکان شرقی رفت. خدا صحنه رو جوری آراست، فکر نکنید تصادفی، قلب مادر حضرت علی در دست خدا بوده، میتونه جوری کنه مادر ایشون اون روز کعبه نره، یه حادثه پیش بیاره تو خونش بمونه. یعنی این که ایشون نیت میکنه بره به طواف و زیارت خانه خدا، این همه در قلبیست که در دست خداست، خدا این صحنه سازی رو میکنه، میره اونجا. مثلا اینا دیگه برای شما بس یه امر پیش بافتاده باشه که هیچ حادثه‌ای بدون اذن الهی صورت نمیگیره. بنابراین حضرت مریم علیه السلام رو از خانه خدا بیرون کرد، وقتی که باردار شد گفت به مکان شرقی برو. حضرت علی علیه السلام را به مادرش فرمان داد، فرمان حالا تکوینی الهامی هرچی، به قلب جهان هستی برو، به کعبه برو. کعبه خانه خداست، بیت الله، نماد و سمبل بیت الله، مرکز جهان هستی است و این نمادی است از مرکزیت همه هستی. گفت برو داخل داخلشم باش، نگران نجاست و پاکی و حرمت هم نباش، اونها مال غریبه هاست، بیگانگان است که حرمت می شکنن. برای دوستان اینها خون زایمان و امثال ذلک طاهره، پاکه، در خانه خودم بیاد. برو داخل خانم باش، بیرون خانه نباش. این یک عنایت است الهی فرسد. بعد فرمود که سینه های مادران رو حرام کردیم بر حضرت موسی علیه السلام، بر حضرت علی علیه السلام هم سینه ها رو حرام کرد خدا. الان ملاحظه می فرمایید، سینه های تربیتی رو حرام کرد. موقعی که ایشون به دنیا آمدن رسول الله 33 سال داشتن. من چند تا نقل قول رو راجع به ایشون می کنم که نوشتن که از بعض از منابع تاریخی، و چون علی علیه السلام به دنیا آمد، رسول الله انقدر او را دوست داشت که گفت گهواره او را نزدیک رخت خواب من قرار دهید. این از همون لحظه اول که در مهد رفت گفت گهوارش را نزدیک رخت خواب جایگاه خواب بستر من قرار دهید، و رسول الله سرپرستی مستقیم تربیت او میکرد. حتی نوشتن که وقتی که شستشوی حضرت علی رو خود رسول الله برده میگره با دست خودشون، و شیر او به دهانش میگذاشت و گهوارش رو تکان میداد و موقع بیداری براش قصه میگفت یا براش صحبت میکرد و روی سینهش او رو میچسبند و راه میبرد. توی نهج البلاغه هم حضرت امیر خودشون توضیح میدن، میگن که مرا روی سینهش میخوابون و قضا را میجوید و در دهان من میگذاشت. و حالا بحثایی که دیگه خود به نهج البلاغه ملاحظه میفهمید. بعد فکرم میکنید که تصادفی ابو طالب فقیر شد. میدونید که ابو طالب فقیر شد، تنگ دست شد و حضرت محمد صلی الله علیه و
سلم
طبق یه قراری که گفتن که برادران دیگر ایشون کفالت تکفل فرزندی کرد، میشون تکفل یکی از فرزندان ابو طالب رو قبول کردن. کفالت حضرت علی به عهده پیامبر اکرم افتاد که ابو طالب به خاطر تنگ دستیشون حضرت علی رو سپردن به پیامبر اکرم. اینم یه نوع حرام کردن بود دیگه. خدا حرام کرد سرپرستی دیگران رو بر حضرت علی علیه السلام و سرپرستی رسول الله رو براش پسندید و از کودکی سپردش به رسول الله مثلا اون لحظه اول. اینها همه نشانه ایست از برگزیدگی که خدا برگزیده این شخص رو با هر ملاکی، هر ملاکی که شما قرار دید، ملاک ایمانی البته و الهی که قرار دید، ملاک های دنیوی نه، پول چقدر داشت، سنش چقدر بود، قیافش چطور بود، اینا نه، با ملاک های الهی، هر ملاکی که قرار دهید، حضرت علی سالهای نوری با بقیه فرق داره، به امتیاز داره، هر ملاکی که قرار دهید با بقیه صحابه اصلا تمایز، تمایز کیفی حتی تمایز کمی نیست که بگید مثلا بقیه 1000 رکعت نماز میخوندن در روزشون 2000 رکعت میخوندن، اینجوری نیست. تمایز، تمایز کیفی است. با هر ملاک ایمانی قرار دید به شهادت دوست و دشمن ایشون سالهای سال اصلا ماهیتاً متفاوته، یه چیز متفاوتی است. هیچ کسی رو رسول الله سرپرستی نکرده، تربیت نکرده از صحابه. خب شما که اهمیت نداره، قرآن میگه اهمیت داره، قرآن مجید میگه اهمیت داره که کی از چه سینه ای شیر میخوره، چه دستی بالای سرشه، در دامن چه کسی تربیت میشه، این اهمیت داره. با هر ملاک قرار بدید، شجاعت، تقوا، علم، حتی در حدیث هست که اگر علی در مجلسی بود هیچ کس فتوا نمیداد و عمر هم حتی خودش بالا طبیعی از عمر گشتن کسی دیگر اصابه که اگر او در میان ما بود فتوا کسی نمیداد، کسی سوال داشت به او ارجاع میدادن، از او سوال میکردن، حتی اونها هم این رو میفهمیدن. ما امروز همین ما بدبخت ها این رو نمیفهمیم، اگه کسی بگه چی درسته نمیگیم بذار ببینم حضرت علی چی گفته، پیامبر خدا گفته چی گفته، قرآن مجید چی گفته تا جواب تو بگم، میگه به نظرم این چنین میرسه مثلا، یا مثلا فلان روانشناس روانکاو چنین گفته. اونها میفهمیدن جایی که علی هست نظر ندن. شما هم یاد بگیرید جایی که خدا هست بگید این قرآن چی گفته، شرع پیامبر اکرم چی گفته، امیرالمومنین چی گفته در این مورد. حالا این موضوعی مثلا رفتی نداره که خب حالا میبینید کدوم سازگارتر کنید، ولی موضوعاتی که نظر دادن نظر مقابل ندید، سعی کنید نظر اونها رو متعدد برنا مخصوصاً بود که هر ملاکی رو که شما قرار بدید، هر ملاک از ملاک های ایمانی و دینی که قرار بدید، سالهای نوری فاصله است بین علی و نزدیکترین نفر بعدی. هر چی قرار بدید. قبل از اینکه قصه ابو تراب رو بگم، اگر خاطرتون باشه در جلسه دیگری که به مناسبت ولادت فکر کنم همسر گرامیشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، من یک نقل قولی رو از ابو نعیم اصفهانی خوندم. ایشون یه نقل قولی میکنه برای هر شخصیتی، سعی میکنه اون شخصیت رو در اون چارچوب توضیح بده. برای حضرت فاطمه زهرا گفت تصرف پایداری است در موافقت و بریدن است برای پیوستن. یعنی وقتی که با کسی، یعنی با خدا در واقع اینجا کس، اون کس خداست، موافق بودی، رفیق بودی، ثابت قدم که حریف گرمابه و گلستانی، هم در همه حال ثابت قدمی، و وقتی ثابت قدمی تو در موافقت اعلام کردی از دیگران میبری تا به دوست بپیوندی. و فاطمه زهرا عرض کردن که زودتر از همه پیوست به رسول الله، این بریدن بود برای پیوست. حالا در مورد اخبریشون به حضرت علی میرسه، این جمله رو میگه، جمله شونه هست که رمق موعود را کشیدن و محدود را شکستن است. تصور رمق موعود را کشیدن و محدود را شکستن است. قطعی کردن محدوده. حالا من توضیح بدم برای که ببینید رمق کشیدن یعنی چی. شما اصلا فرض کنید که یک پرتقال میده به یک نفری، میگید این عصارش رو بگیر. این وقتی که آنچنان چلون این رو که هیچ ماده مفید دیگری توش باقی نگذاشت و هر ماده مفیدی توش بود کشید بود بیرون، این رمقی رو کشیده. مثلا تو اصطلاحات عامه میگیم رمقم کشیده شد، یعنی میگه اصلا که جون ندارم، انرژی چی ندارم، تمام شده. پس گفت رمق موعود را کشیدن. یعنی اگر به شما گفتن نماز خوبه، این یه وعده است به شما، این موعوده. گفتن که این فضیلت اخلاقی خوبه، هر چیزی رو که وعده دادن بهتون گفتن که این نیک است و خوب، رمقش رو کشیدید. تو نماز هیچ خیری باقی نگذاشتی مگر اینکه گرفتی برای خودت. تو روزه هیچ خیری باقی نگذاشتی مگر اینکه برای خودت گرفتی. در عبودیت هیچ خیری باقی نگذاشتی مگر اینکه برای خودت گرفتی. در تسلیم، رضا، صبر هیچ خیری باقی نگذاشتی مگر اینکه برای خودت گرفتی. این رمق موعود رو کشیدنه. و هیچ اسمی از اسماء خدا، هیچ عنوانی از عناوین خدا، هیچ برکتی رو نگذاشتی مگر در خودت پیادش کرد. این رمق موعود را کشیدنه. و بعد گفت شکستن محدوده، مصارمه محدوده، محدود را شکست. این محدود شکستن رو باز دقت کنید دو زندگی از دلیل، این قصه هاشون رو بخونید. شما امروز را میرید در کوچه و خیابان، نگاه میکنید به یک چیز زیبا، حالا یه انسان، خونه است، ماشین، مزرعه است، صحنه است، پارک، هر چیزی محدوده. هر چی که نگاه کنی محدوده، جز خدا همه چیز محدوده. اگر کسی اهل راه علی بن ابی طالب هست، محدود رو قطعه قطعه میکنه، تعبیرش اینه، متلاشی کردن محدوده. محدود رو نگر نمیداره تو کلکسیون توی ویترین بذاره، دور ورش رو چراغ روش بتابونه، این بزرگش کنه، جلوش کنه، زیبا کنه، بزرگش کنه، آرایشش کنه، قشنگترش کنه. محدود رو متلاشی میکنه. کسی که محدود رو متلاشی کنه علیوار زندگی کرده. نمونهش، نمونه هاش حالا نگاه کنید. ابن عباس میگه که من یک روز رفتم خدمتشون، دیدم که یک کفش پاره ای رو دارن وصل میزنن، داره میدوزه. گفتم یا علی دیگه ارزش دوختن نداره، بنداز روی کفش دیگه بگیر. گفت به خدا قسم برای علی این کفش از سلطنت شما با ارزش تره، سلطنت بر ملک شما و شما با ارزش تره. خب رئیس جمهور شدن، الان موقع خلیفه بودن، رئیس جمهور شدن یه زیبایی محدوده دیگه. مثل که شما اگه من استاد یه جا شدم، مدیر یه جا شدم، پرزیدنت یه جا شدم، بهترین دانشجو شدم، بهترین بیزینسمن شدم، نمیدونم در فلان مقاله شریک بودم، این همه چیزا محدوده. فرمود این از ملک شما از بهتره، برتره، از پادشاهی بر شما برتره. پس هم رمق موعود رو کشید، هم محدود رو متلاشی کرد در طول زندگیش. و هر چی رو که بهش عرضه کردن غیر از خدا گفت نه. این زندگیش رو ملاحظه فهمید، هیچی جمع نکرد. ما ممکنه بگیم، ما میگیم، حالا که غلط زیادی میکنیم اگر میگیم من برای خودم میگم، برای شما نمیگم، اگر این چی حرفایی بزنیم از دهنم بزرگتر حرف زنیم. ولی حالا ادهی که ممکنه بگن، ولی زندگیشونشون دروغ میگن، همه حرکاتشون نشون میده که دروغ میگن، در نظرشون زیباست، محدود زیباست. محدود رو اصلا گوشن خال بهش نیفته، روزی صد بار پالیشش میکنن و برقش میزنن، مثل ماشینی که چند بار روزی چند بار شستشوش میزنن، نمیدن روغنکاریش میکنن خراب نشه، بدنشون رو همینطور روزی هزار بار جراحی پلاستیک، سالی هزار بار جراحی پلاستیک میکنن، نمیچی میکنن، چیکار میکنن، از بین نره. نه برای اینکه حالا هم عبادت خدا کنیم، نه دروغ به خودمون میگیم، برای عبادت خدا نیست با این بدن ها. و اگر نه قلب علا خدمت که جواره ای، ایشون هم گفت مرا قوی کن برای خدمت گذاری به خودت، بدن من و جواره من رو قوی کن برای خدمت گذاری. ولی اون میتونست بگه که مرا قوی کن برای خدمت گذاری، همونجوری که اون میتونست بگه که من اگر گیرم بر هر نار تو صبر کردم، بر فراغ تو چگونه صبر کنم. ما نمیتونیم حرف بزنیم، در قد قواره ما نیست این حرفا رو بزنیم. به هر صورت برگردیم به این نکته که من این مقداری به ابو ترابم نزدیک بشم و زمان رو زیاد سپری نکنیم. ایشون رمق هر چیز رو کشید، هر خیری رو در این جمع، برای همین میگم که علی جامعه ازدار بود، از شجاعت شمشیر زنی گرفته تا حکمت، تا معرفت و دین، تا حرفهای عاشقانه زدن. توی دعای کملش مناجات ها شما یاد کنید، اگه یه نفر مثلا جنگجو و دلیر بود یه روی خشن و زمختی داشت، ولی حرف عاشقانه در ربایانه داره. آقای دکترم که لطف میکردن خطبهشون و نامشون بالا کشترم ملاحظه میکردید توضیح میدادن، حرف های سیاست مدارانه، عدالت جویانه، در همه زمینه ها یگانه اصله. سرآمد برای چی؟ برای اینکه رمق هر چیزی رو کشید. و از اون طرف همه اینها رو کشید، همه رو به خاطر خدای، برای دنیا نگرفت، برایش نام و جاه و خلافت و اینها نبود، برای اینکه در نظرش محدود هیچ بود، محدود رو شکسته بود و محدود هیچی نبود برایش. این یه نکته که زندگیشون رو معنادار می‌سازه برای ما. نکته دیگری که این لقبشون، من یه مقدار چون بحث زیاده فقط در همین حد، لقب شریفشون ابو تراب، در مورد خواب عرض کردم که در اون سخنرانی دیگری هم عرض کردم خدمتتون که وقتی که خدای متعال به ابلیس گفت ما منک انتست جدل ما خلق تو به یدهی از تکبر که هم کنتم اینان آرلی، چه چیزی مانه شد که آنچه را که به دو دست خودم آفریدم سجده کنی، استکبار ورزیدی یا از آلین هستی؟ گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین. من حالا کسرش رو عمدن خوندم وگر بس وقت میکردیم نمیخوندیم، ولی برای این کنم که نکره بودنش مشخص بشه. گفت من بهتر از او هستم، من از آدم بهترم. شیطان گفت من از آدم بهترم. مرا از آتشی خلق کردی نکره، و او را از خاکی خلق کردی تین گلی خلق کردی نکره. با الف لام نگفت. یه احتمال که مطرح هست این هست که شیطان نمیدونست که اون ماهیت نار خودش چیه و ماهیت گل او چیه، فقط یه ظاهر دیده بود، یه ظاهر نار دیده بود، یه ظاهر گل دیده بود، برای همین نکره گفت. و خدا هم با پذیرش نقل کرد، بله از گلی، که گل از خاکه، از خاکی آفرین، خاکی. تصور ما ممکنه این باشه که خاک فقط همین خاکی است که مثلا در زمین و تو زمین شناسی اینها مطرحه، ولی خاک مرحله ایست از یه بود دیگری بهش نگاه کنیم. خاک چرا مهمه در همین بود ظاهری هم؟ برای که خاک قابلیت تبدیل به چیزهای فراوانی رو داره، مثلا گیاهای متنوع، گلهای متنوع، میوه‌های متنوع از خاک سر برمی آورن و تبدیل میشه به چیزهای متنوع. خاک یک مرحله و یک جایی از هستی و وجود که قابلیت تبدیل شدن به چیزهای مختلف رو داراست. وقتی که این لقب ابو تراب رو به کار برد پیامبر اکرم برای ایشون، یک اشارتی درش بود که تو مسلط هستی، تو پدر. چون در از امام صادق علیه السلام سوال کردن که این لقب یعنی چه، ایشون فرمود یعنی علی مسلط بر زمین و اهل زمین، اینجوری معنا کردن. پس ابو یعنی مسلط بودن، اب بودن یعنی مسلط بودن. پس تو مسلط هستی بر خاک، تو سلطه داری بر خاک. مثل یک کشاورز ماهر که از خاک میدونه چی برویانه، گفت یا علی تو ابو ترابی، پدر استعدادات هستی. تراب اینجا استعداد محض وجوده، تو پدر همه استعدادات هستی و همه استعدادها رو تو شکوفا میکنی، مسلطی برشون و شکوفا میکنی. این همان معناست که گفت رمق موعود رو کشید و بیرون آورد ازش. من چند تا بیت میخونم که خاک را چون بوتراب آمد پدر، برفرازد رنجم و افلاک سر. خاکی که پدرش علی باشه، اون خاک از ستارها و افلاک بالاتر میره. خاک کان شهر زیر دامن گیردش، لاجرم گردون به گردن گیردش. خاکی که پادشاه دامنش رو برش بکشه، گردون بر گردنش میگذاره اون خاک رو. گرد کو برخیزد از دامان شاه، سرمزن سازن بینایان را. خاکی رو که دامن شاه به هوا بپاشونه، بینایان اونها رو که اهل بصیرتن سرمه چشمشون میکنن. خاکی که علی به هوا پرتاب کرد چی بود؟ زندگیش، سیرش، این هم که عرض کردم شکستن محدود بود. بود آدم راز آب و گل نقاب، کامدش کنی یز ایزد بود را. این حالا آدم چون از گل آب و گل آمده بود، خدا به او گفت بوتراب، یعنی به علی گفت بوتراب، به علی گفت بوتراب، چون آدم از آب و گل بود. تین آدم را در ایام سرش، دست پرزور ولایت می سرش. خاک گل آدم را در ایامی که خدا 40 روز با دستان خوش تخمیر می کرد، دستان پرزور ولایت علی نبی طالب می سرشت، از مقام ولایت سرشته می شد. نکته ای که درش هست، من زیاد وقتتون رو نگیرم، همین هست که ایشون چون اون تواضع و اون فروتنی و اون شکستگی و اون خاک بودن رو داشتن، پدر خاک هم شدن. یعنی تمامی استعداداتی که در خاک هست، نه خاک ظاهری، در وجود هست، ان تمامی استعدادهایی که در وجود هست رو شکوفا کردن و به کمال رسوندن. من بیانم رو تمام میکنم، چون هم به نماز نمیشم، هم جناب آقای قریب احتمالاً لطف میکنم میخوام به خیز برسونم. پس فرزند حقیقی رسول الله بود، چون کفالتش با رسول الله. علت این کفالت به رسول الله رسید، بلکه خدا حرام کرد کفالت دیگران رو بر سر او و به او دادش. و او فرزند کعبه بود، به خاطر اینکه کعبه همه هستی است، کعبه محور هست، نه شرقی است و نه غربی، مرکز هستی. مولود فیزیکی کعبه بود و مولود معنوی کعبه بود. و ابو تراب بود، همه استعدادها رو شکوفا کرد. و از آن جمله است این که در خانواده او حسن و حسین و عباس تولد یافتند. و این کم افتخاری نیست، همین که بگیم حسین ابن علی، یک تاج افتخار زدی بر سر این نفر. بگی حسن ابن علی، تاج افتخار زدی بر سر کسی. بنابراین زوج بتول، تاج افتخار زدی. عباس ابن علی، تاج افتخاره. همه خانش، همه امکانات، همش بزرگواری و کرامتی بود که خدا زده بود. انشاءالله خدا توفیق بده ما و شما را که شیعه ایشون حداقل باشیم، اگر نزدیک به ایشون نیستیم در رفتار و عمل. و سلام
زهر شب مطرب ما ساز خوشتر میزند امشب، به شادی نغمه های روح پرور میزند امشب. بشر روی زمین گردیده است، بشر روی زمین گردیده است، افتان و پاکوبان فلک در عرش، کف بر کف مکرر میزند امشب. به به ساز زهره مه در آسمان مستانه می خندد، مگر ماه ولایت از افق سر می زند امشب. نمی دانی چرا در آسمان ناهید می خندد، علی لبخند بر رخسار مادر می زند امشب. در حریم کعبه بین مردمان، مادری در رنج و درد زایمان، ناله از بی همدمی سر داده بود، تکیه بر دیوار کعبه داده بود، از دو چشمانش سرشک غم روان، در وجودش شعله‌ای بس جاودان، خالق خود را ستایش خانه بود، با خدای خیش نیایش خانه بود. ای خداوند کریم ذوالجلال، ای خداوند کریم ذوالجلال، کن نظر بر مادر شوریده حال، گوهری را در صدف پروردم، در کنار کعبت آوردم. ای خدا بر پاکی ایمان قسم، بر تو ای معبود جسم و جان قسم، بر تو و بر جمله پیغمبران، بر کتاب آسمانی و جنان، بر سخنها و کلام طفل من، بر بزرگی و مقام طفل من. کن نظر بر قلب و بر ایمان من، کن تا آسان درد را بر حال من. خواهم از تو از کرم احسان کنی، وضع حملم را به من آسان کنی. بار الها رحمتی بر من نمای، باب رحمت را به روی من گشار، گوشه خلوت به من ده تا مرا وارهانی از غم این ماجرا. نیست این کودک چو دیگر کودکان، هست خورشید زمین و آسمان. کودکم با من سخنها گفته است، و از لبانش بز گوهرها سفته است. ای خدا این طفل من محبوب توست، گفته هایش بیگمان مطلوب توست. پس به فرمان خداوند کریم، از کرم دیوار کعبه شد و نیم، مادری را در پناه خود گرفت. مردمان در حیرت و بهت و شگفت، شد دوباره بستان دیوار پاک، در درونش گوهری بستابناک، خواست تا یزدان ز راه لطف جود، روشنی بخشد دل اهل سجود. در میان کعبه آمد در وجود، مظهر لطف و صفا و بزد و جود. از جمالش کعبه پر انوار شد، کعبه زان پس مخزن اسرار شد. چون که خورشید جمالش رخ نمود، عاطف این نغمه از کعبه سرود. ز آسمان کوکب بختش سر زد، بر دل ظلمت شب آذر زد. چون هما بر سر کعبه پر زد، چتر نوری سر آن مادر زد. و چه فال خوشی آن اختر زد، پیک اقبال رسید و در زد. قدمش گفت مبارک بادا، و سرش تاج تبارک بادا. نغمه مرغ سحر از یک سو، شادی رکن و حجر از یک سو، بانگ تکبیر پسر از یک سو، مادرش کرده به بر از یک سو، نشر آن تازه خبر از یک سو. همه گفتند علی آمده است، مظهر لم یزلی آمده است. فاطمه بنت اسد شیری زاد، شیر قران جهانگیری زاد. دست بر قبضه شمشیری زاد، عقل کل صاحب تدبیری زاد. پور آورده ولی پیری زاد، بهر مردان خدا میری زاد. آریان میر امیر عرب است، شیر یزدان و خدای ادب است. دائم دل من ناد علی میگوید، جان در بدنم سینجلی میگوید. هر موی و رگی که او بر اعضای من است، الله و محمد و علی میگوید.